أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله عليكم السلام ورحمة الله. الدرس الثاني في فقه المسجد. جلسة دوم در سال جاری از موضوع فقه المسجد. همانطور که در عنوان بحث ارائه شده و دیروز هم اشاره کردم به این بحث، پس از اینکه ما در دو سال متوالی و پی در پی دو تا عنوان اساسی رو برای مسجد قرار دادیم، یکی هویت المسجد و یکی امکانیات المسجد، شناسنامه مسجد و ظرفیت مسجد. حالا باب سوم رو اختصاص میدیم به هندسة المسجد. به فتح ها همسایه هندسه غلط، هندسة المسجد به زبان فارسیش می شود نظام مهندسی مسجد. هر امری در جامعه تمدنی نیاز به یک نوع مهندسی دارد. اسلام هم، نزول اسلام بر پایه یک نوع مهندسی فرهنگی بوده، ترویج اسلام هم از سوی پیامبر، نشر فرهنگ اسلام اونم مطابق یک نظام مهندسی فرهنگی و ترویجی بوده. بناهای اسلامی و اماکن اسلامی هم طبعاً باید از نگاه اسلام مطابق یک نظام مهندسی باشد. از جمله اون اماکن مسجد. مسجد نمیتواند از نظام مهندسی اسلام خارج باشد. از هویت مسجد خواهد افتاد. لذا باید با نگاه به فقه و نگاه به مسائل اسلامی و تاریخی یک کنکاشی داشته باشیم، بررسی کنیم، ببینیم که نظام مهندسی مسجد در اسلام چگونه است. این نظام مهندسی که الان درباره صحبت میکنیم نظام مهندسی در بنا و ساختن مسجده، تأسیس مسجد است، نه در ادارت المسجد. ادارت المسجد عنوان بعدی است، باب بعدی است که بعد از این بهش خواهیم پرداخت، در باره تولیت مسجد و کیفیت اداره مسجد، ناظر بر اداره مسجد، متولی اصلی، اینا مباحثیه که بعد خواهد آمد. الان در خود ساخت مسجد، بنا و تعمیر. اگر نظرتون باشه در سال گذشته ما بین بنا و تعمیر فرق گذاشتیم. گفتیم تعمیر عام است از تعمیر ساختمانی و تعمیر فرهنگی، که انما یعمر و مساجد الله رو گفتیم اونهایی که در باره اجتماع فی المسجد، توسعه حضور در مسجد هم تلاش میکنن، اینا مصداق انما یعمر هم هستن. حتما عمران عمران در و دیوار نیست، عمران حضور و اجتماع هم هست. اما اونی که الان در اینجا بحث میکنیم بنا و تعمیر خود ساختمان مسجده. خب ساختمان مسجد وقتی میخوایم نظام مهندسیش رو استخراج بکنیم، اول باید به سراغ اجزایش بریم. و در یک ساختمان طبیعی، منزلی هم که انسان میخواد برای خودش بسازه، این منزل رو هم که بنا میکند، وقتی با یک فرد مهندسی صحبت میکنیم میگیم بیا برای ما مهندسی کن، او اولین نقطه‌ای که میپرسد میگه زمین شما چند متره، زمین شما کجاست، زمین منزل کجاست، مربع مستطیل. اول بیاد زمین رو نقشه برداری میکنه، بعد مطابق قواعد مهندسی روی این زمین نقشه ای طراحی میکند برای بنای اون منزل. مسجد هم به شرعه هم مسجد هم همینطوره. اولین جزئی که در مسجد باید مورد التفات و اهتمام باشه زمین است. همون آقای مهندسی که میخواید مسجد رو بسازیم، میخواید منزل رو بسازیم، وقتی شما بیان میکنیم میاد میگه آقا من میخوام یک ساختمان 10 طبقه بسازم، ایشون به شما میاد میگه آقا تو این کوچه نمیشود با تراکم 10 طبقه ساخت، یا با این تو این زمین اول میفرستن زمین رو چیکار میکنن، نمونه برداری میکنن در آزمایشگاه خاک، بررسی میکنن میگن این خاک ظرفیت 10 طبقه رو نداره، اینجا زمینش مثلا شنیه چیه چطوره، این ظرفیت رو نداره. پس همونطور که اولین نقطه در بناهای عادی و شخصی و فردی توجه به انتخاب و اتخاذ الارض هست که چه زمینی انتخاب بشود، درباره مسجد هم به شرح ایزن، درباره مسجد هم باید به زمین توجه کرد. اضف الی ذلک، اضافه میکنم به این مطلب که ما اصلا نقطه آغاز احراز مسجد زمینه. النقطه الاولى فی احراز مسجدیت المسجد الارض، اولین نقطه زمین. یعنی مسجد بدون زمین احراز نمی شود، بدون زمین مسجد احراز نمی شود. حالا اشاره کردم دیروز که اونجایی هم که مسجد در طبقات هست، باز اون کف اون طبقات کل ارض، اونجا هم به قول ارض اعتبار میشه، اما بدون ارض نیست. نمیشه ما یک مسجد رو بگیم آقا بنا دیوار داره، جدران هست، سقف هم هست، اما ارض نیست. این قابل تصور نیست، اصلا قابل تصور نیست. لذا الجزء الاول در باب مسجد مهندسی مسجد زمین هستش. این مما لا شک فیه، یعنی مما لا شک فی جزئیتهی للمسجد و عدم و تحقق المسجدیت الا به، اون مما لا شک فیه چیه؟ لا شک فی چیه؟ الارض است. اونه که نه در جزئیت شکی وجود داره و نه در این که مسجد بدون اون تحقق پیدا نمی کند، اون زمینی است که یبنا فیها المسجد، مسجد درش بنا می شود. بله بعضی ها شرط کردن فقها ها که این زمین باید درش بنایی ساخته بشود، ولی مشهور فقها خیلی از فقها نظرشون اینه که خود زمین هم میتونه مسجد باشه، لازم نیست حتما بنا داشته باشه، خود زمین میشود مسجد باشد. حتی صیغه وقف هم بعضی گفتن لازم نیست، همین که شروع کنی مسجد رو بگی مسجد رو قرار دادم برای زمین رو قرار دادم برای مسجد، یا شروع کنی بناش به نیت مسجد بسازی کفایت میکنه. مثلا مرحوم امام در مسئله نزده در باب ارکان مسجد در تحریم میفرماد که عن المشهور اعتبار و اجراء صیغه الوقف فی سیرورت الارض مسجدن. مشهور معتبر دانستن اجرای صیغه وقف است در جعل زمین برای مسجد، یعنی زمین رو مسجد قرار بدن. اما یه صیغه بخونیم که این زمین مسجد جعلتها، یا اینکه وقفش کردم اوقفتها للمسجد، های مقدار کفایت میکند. بعد البته امام فرمودن لکن الاقوا کفایت بنا به قصد کونه این مسجد، همین که شروع کنی بنا هم بسازی بدون اجرای صیغه باز هم کفایت میکنه. خب اینا رو بیان کردیم به خاطر اینکه بگیم در نظام هندست المسجد لابدیم من الاهتمام به تعین ارض مناسب لبناء المسجد، با زمین مناسب تهیه کرد. خب حالا زمین مناسب چیه؟ این اهتمام هم که میگیم پیامبر اهتمام ورزیده، کما اهتم بهی رسول الله فی مسجد النبی، در مسجد النبی همینجور نهی من هر جا رسید شروع کنه مسجدی بسازد. در حقیقت حالا چون پیامبر اولین بار بود که در مدینه بعد از رسالت وارد میشد، اونجا به امر الهی واگذار کرد، به امر الهی واگذار کرد تا اینکه در جای مناسبی از شما منظر شما که زمین انتخاب بشود. اما اون زمین رو که اون شطور گشت و تا به اونجا توقف کرد، اون زمین که خواستن شروع کنن به نکاتی در اون زمین توجه کرد. تأمل کنید وقتی زمین رو قرار شد این زمین مسجد باشد، به نقاطی در اون زمین توجه فرمودن. یک، النقطة الأولى التي اهتم بها رسول الله في بناء المسجد، اون نقطه اولی که در باب زمین پیامبر اسلام بهش توجه فرمود، الاهتمام به حلیت الارض و عدم غصبیت. اولین نقطه این بود که این زمین زمین حلال و مباحی باشه، این زمین زمین غصبی نباشد. اولین نقطه اینه. این جزه از کنم محضر شما که نقطه اساسی در نظام مهندسی است. اول باید مهندسی مسجد بر روی زمینی باشد که اون زمین زمین حلالی باشه، زمین مباحی باشه، بشه درش تصرف کرد، اون زمین غصبی نباشه. پیامبر اسلام این کارو کرد. پیامبر اسلام وقتی وارد شد به مدینه، مسجدی که خواستن بیان کنن، بعد چند روزی که در حی بنی عمرو بن عوف که 10 روز چند مثلا 12 روز اینجور بیش از 10 روز در اونجا، بعضی 14 روز گفتم مثلا مندن در اونجا، جناب ابن کثیر در سیره نبویه از سیرت النبویه اینطور نقل میکنه، میگه فلبث رسول الله فی بنی عمرو، فی بنی عمرو ابن عوف بضع عشرت لیله، 10 شب و چند شب در اونجا مند. بعد فهمودن و اسس المسجد الذی اسس علی التقوى، اون در باب مسجد قبا، منطقه قبا جنوب مدینه که حدود 6 کیلومتر از مسجد نبی فاصله داره به سمت جنوب، در اونجا اون مسجد بنا کردن و صلا فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا نماز خوندنش. ثم رکب راحلته، بعد سوار مرکب شد که از منطقه قبا بیاد به سمت خود من نقطه مرکزی و مرکزی شهر یثرب که شهر مدینه باشه. ثم رکب راحلته و سار یمشی معه الناس، مردم هم همراه پیامبر می رفتن، ظاهرن روز جمعه هم بوده، یوم الجمعه بوده، صباح یوم الجمعه بوده که پیغمبر حرکت کرد، رفت به سمت از قبا خارج شد. اونجا دارد که در تاریخ داره که 800 متر پیغمبر رفت، کمتر از یک کیلومتر، 800 متر که رفت گفتن آقا وقت نماز جمعه رسیده، پیغمبر هم اونجا توقف کردن و نماز جمعه خوندن. اولین نماز جمعه‌ای که در مدینه پیغمبر خودش اقامه کرده همونه که در که الان مسجدی وجود داره، نام مسجد الجمعه، مسجدی در اونجا وجود داره 800 متری مسجد قبا به سمت مرکز شهر به نام مسجد الجمعه، مسجد سفید خوبی هم هست در اونجا وجود دارد. خب میگرد ایشون که ثم مرک و راهلت و سار یمشی معه الناس حتی برکت عند مسجد رسول الله بالمدینه و هو یصلی فی یوم اذن رجال من المسلمین. بعد فهمیدم که این بنا مال کی بوده، اونجایی که آمد در کنار اون زمین بچه نبی توقف کرد، اونجا لسهیل و سهل غلامین یتیمین فی هجر اسعد بن زراره، اونجا اون زمین در حقیقت انبار خرما بود، انبار خرمایی بود مربوط به دو تا نوجوان و پسر و نوجوان یتیم بود که اینا در دامن اسعد بن زراره روش میکردن، بزرگ میشدن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین برکت به راحلته، وقتی که مرکب در اونجا نشست فرمود هذا ان شاء الله المنزل، ان شاء الله محل نزول همینجاست. ثم دعا رسول الله الغلامین، پیغمبر اول گفت این دو تا غلام صاحب این زمین رو دعوت کنند، دعوت که کردن فساومهما بالمربد لیتخذه مسجدا، مربد همون محل انبار خرمای اونها بود، مربد و تمر بود. اینشون اونجا دست دو تا اون نوجوان رو صدا زد، قیمت گذاری کرد این مربد رو، فساومهما با اونا توافق کرد در سر قیمت این زمین، لیتخذه مسجد، اگه میخوام اینجا مسجد بسازیم، دورش خط کشیدن، اول قیمت گذاری کردن. فقالا اون دوتا غلام گفتن بل نهبه هولک یا رسول الله، ما اینو هبه میکنیم به شما، شما آمدید وارد مدینه شدید، ما این زمین نمیخوام بفروشیم، چیزی از شما نمیگیریم، مال شما مسجد بسازید. پیامبر فرمود فعبا رسول الله، عبا کرد، گفت نه نمیپذیرم. تأمل کنید نقطه چقدر نقطه مهمه، پیامبری که هدیه رو میپذیرد، دیده نشده که پیامبر هدیه بدن، هبه بدن اما نپذیره. اما اینجا دو تا خصوصیت داشت، یک مال این دو تا یتیم بوده، یتیم بودن اینا، مال یتیم بود. ثانیاً اینجا بخواست مسجد بنا کنه، باز پیامبر احتیاطاً زمین رو تأکید دارن که هدیه هم نشود و خریداری کنن اینجا، نه اینکه معناش این باشه بگیم کار نمیشه زمین هدیه ای رو قبول کرد برای مسجد، ولی پیامبر اینجا به خصوصیت این کار رو نکرد. فعبا رسول الله ان یقبله منهما، عبا کرد که به پذیرت هبتن حتی ابتاعه منهما، تو خرید از اینا، پولشو پرداخت کرد خرید. پس اولین نقطه در زمین در نظام مهندسی مسجد اینه، بعد میگه ثم بناه و مسجدن، بعد شروع کرد اونجا مسجد رو بنا کردن، که اول هم که یه خطی کشیدن دور تا دور خطی کشیدن، این مسجد رو زمین شد مسجد، بعد شروع کردن خود پیغمبر هم همراهی میکرد اونجا و این سنگ ها رو میآورد برای دیوار مسجد، که بعضی اومدن میگفتن که به پیامبر میگفتن شما این سنگ بلند نکنید نبرید بدید، من پیامبر میگم شما یکی دیگه بردار، اینو من خودم تعامل میکنم میخوام ببرم، شما یکی دیگه بردار، شما هم سهیم بشو، شما هم کمک کن. خلاصه فل مهم در رتبه اولا، در مرحله اول، در درجه اول، مهم در تعیین ارض اهتمام به عدم غصبیت الارض، اهتمام به هلیت الارض استش که این باید حتما از شما محضر شما رعایت بشه. یه سری هم میتونیم اینجا عرض بکنیم در بیاریم که چرا میگیم نقطه اول اهتمام به عدم غصبیت الارض است و سر فی ذلک ما قلنا بهی فی باب هویت مسجد. اونی که سابقا در باب هویت مسجد بیان کردیم چی گفتیم؟ گفتیم من جمله ابعاد هویت المسجد العباده، مسجد مکان یعبد الله فیه، مکانی است که درش خدا عبادت میشه، مردم درش اونجا خدا رو عبادت میکنن و عبادت در مکان غصبی نمیشود، حتما باید اون مکان چه بشه؟ اون زمین باید زمین حلال و خارج از غصب باشن. پس نکته اولی در زمین که جزء اوله چند تا نکته باید رعایت بشه. یک، حلیت الارض و عدم غصبیت الارض. النقطه الثانیه، نقطه دوم که یجب مراعاتها فی تعیین الارض، ارض المسجد، الارض التي یبنا فیها المسجد، امکان تواصل المجتمع مع المسجد. نکته دوم اینه که زمین مسجد با جایی باشه که مردم دسترسی به مسجد داشته باشن. این دور نباشه که یه جایی باشد که مثلا یک راه تنهایی داره، همه یه ابعاد مردم نمیتونن، از چند طرف نمیتوانن مسجد دسترسی پیدا کنن. الان متاسفانه در جامعه این طوره، بعضی جا مسجد این طوریه که فقط از یک سوی شهر میتونن مردم به اون مسجد تو برقرار کنم، از منطقه دیگه با تمام شهر رو دور بدنم تا بیان اینجا. این امکان تواصل نیست، امکان تواصل نیست، باید امکان ارتباط و در حقیقت ارتباط سهل، ارتباط آسان باشه، مردم بتونن که با آسانی با مسجد مرتبط بشن. مثلا اگر در یک محلهی قراره که در یک محلهی مثلا 5 کیلومتر مربع قرار یک مسجد ساخته بشود، مسجد باید در یه مکانی باشه که همه ابعاد این 5 کیلومتر بتونن تواصل پیدا کنن، بتونن ارتباط برقرار کنن با این. اینو از کجا بیان میکنیم؟ من دلیل و علی ذلک، دلیل برای این مطلب چیه؟ چرا میگیم باید اولویت این است که زمین مسجد در مکانی باشد که امکان تواصل و ارتباط گیری با مسجد به آسانی برقرار بشود؟ باز این برمیگردیم به هویت مسجد. تأمل کنید شما حضرات، ما اصل هویت مسجد رو بیان کردیم، سرش اصلا برای استفاده رو اینجا بود. در این موارد گفتیم همه فعالیت های مسجد باید با هویت مسجد تطبیق بکند. اگه با هویت سازگاری نداشته باشه، اون اعمال و اون کارهای در مسجد جایز نیست. اینجا نظر کنیم از جمله هویت مسجد، از جمله ابعاد هویتی مسجد که استفاده کردیم، از روایات و آیات استفاده کردیم، ضرورت اختلاف و ناس الی المسجد بود، ارتباط مردم با مسجد، مسجد طوری باشه که مردم بتوانند در اون مسجد حضور پیدا کنند، یعنی یک محلی برای حضور افراد مجتمع باشه. اون چه که این بیان ما رو در اینجا تایید میکنه، اون نصوصی است، تؤیده النصوص التي وردت في ضرورت اختلاف الناس الى المسجد. روایاتی داریم که تأکید میکند بر این که مردم باید رفت و آمد با مسجد داشته باشن. مثلا فهمون من اختلف الى المسجد، خوندیم سابقا روایتشو استفادم کردیم، من اختلف الى المسجد استفاده یکی از 8 یکی از 8 خصلت رو از خونم به دست میاره در اونجا. این تأکید بر اختلاف مسجد، اختلاف مسجد یعنی ارتباط با مسجد، خود اول اصلا زمینه اختلاف و ارتباط فراهم باشه، یه مسجد یه جایی باشه، مسجد برن بالای یه کوه بسازن، بالای یه کوه نقطه مرتفعی که مردم نمیتونن اونجا حضور پیدا کنن اصلا. این اختلاف الناس معنا نداره، ارتباط الناس با مردم، ارتباط مردم با مسجد تحقق پیدا نمی کنه، میشه کار لغوی. یعنی یا باید بگیم این روایات روایاتی است که توصیهشون توصیه لغوه، که نمیشه آدم چه حرفی زد، روایات از معصومینه، از پیغمبره. اگر روایات روایات حکیمانه است، باید مکان مسجد طوری باشه که یوم که من تواصل بینن متشمه بینن مسجد. بذار از کنم محضر شما که این هم نکته دومی است که پس نکته دوم اینه که ما لابدیم از تدبیر از کنم که مکان مسجد و عرض مسجد قبل از بنایش برای عمار مسجد، اونایی که میخوان مسجد رو تعمیر کنن، مسجد رو بسازن، اول باید به جایگاه زمین مسجد توجه داشته باشن و التفات داشته باشن تا با هویت مسجد سازگاری داشته باشه. پس دو تا نکته دابان بیان کردیم. یک، در نظام مهندسی مسجد درباره زمین، زمین مسجد، اول اهتمام به حلیت و عدم مسئولیت، دوم اهتمام به امکان تواصل بین افراد مجتمع، ابعاد مجتمع با مسجد. این دوتا رو گفتیم. سوم انشاءالله نکته دیگه ایست که در جلسه بعد انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل محمد.